عرض من این نفس که اینجا با قطع اولی قتل حاصل شده، این قتل منوطه نه استناد قتل هم هنوز محقق نشده، چون تا موت محقق نشه قتل مستنده نیست. سبب قتل فعلا محقق شده اما هنوز قتل محقق نشده. قتل اون وقتی که آقا از نفس بیفته، اون وقت قتل به کی مستنده؟ به اون چیزی که سببش توجیه کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. به مناسبت بحث مرحوم محقق و مرحوم آقای قدس سره در عنوان این فرع مشارکت در قصد که در جلسه گذشته بیان شد، ولو مشارکت در قتل و مرحوم محقق نپذیرو، چرا که بخواد ادعا بکنه قتل مستند به شخص دوم متعینن، نه به مجموع دو شخص. کسی که قطع اصبع از کوع کرده که انه استناد قتل به او حتی به نحو جزء المؤثر معلوم نیست بعد از آنی که اون شخص جانی دوم موضوع تأثیر جنایت اول رو منتفی کرده به قطع از موضع دیگری، و لذا مردش به اینه که حکم اون قطع توسط جانی دوم حکم ذبح بعد قطع الاصبع. این شبهه مرحوم محقق بود و لذا در نهایت محقق مشارکت در قتل رو نپذیرفت. که عرض ما این بود که اصلا نه این که به اصطلاح اولی مشارکه بلکه بالاتر، ممکنه بگیم اولی اصلا قاتله، چون حکم قطع ثانی که از قبیل شما در مورد اطلاق در نظر بگیرید یک کسی لوله آب رو قطع کرده، خب آب داره تلف میشه، الان عمدن زده لوله آب شهرداری رو قطع کرد شکسته، خب این آب که الان داره تلف میشه از باب من اطلاف مال غیر مضمون بر این شخصه. حالا یک کسی بیاد این آبی که از اینجا خارج میشه، خلاصه یک بخش دیگه از لوله رو، این مثلا فلان موضع بریده شده، این بیاد یه نیم متر از این لوله بخواد بدوزه ببرده، لوله ای رو که متر دهش بریده شده و یه آب داره ازش میره، یه شخصی بیاد از این لوله یه متر لوله رو ببره که همون مقدار آبی که داشت دفع میشد از این لوله، به جای اینکه از متر ده دفع بشه حالا داره از متر نه داره دفع میشه. کی این آبو اتلاف کرد؟ آیا این دومی که بخشی از این لوله رو الان بریده، این دومی داره اتلاف کرده؟ این دومی بله دزدی کرده، آمده یک بخشی از این لوله رو قطع کرده و برده، اما اتلاف آب به واسطه اون کسی که این لوله رو اول شکست و دوام تلف آب مستند به اوست. ولو مجرای آب تا قبل از این سر متر ده بود، با بریدن این سر متر نهه.
چرا خوابت خروج از محل برش این آب چرا استناد به اون نباشه؟
خروج این آبها مستند به اون کسیست که لوله رو اول قطع کرده یا لوله رو دوم قطع داره میکنه از این موضع دیگری.
بالاخره محل خروج این آب در آب میره خارج میشه.
میدونم از این محل، اما آیا خروج اون آب از اون محل به قول شما قطع دومی خروجش مستند دومیه؟ یعنی اگر اون بریده نمیشد این آبایی که از متر 9 خارج داره الان میشه از متر 10 خارج میشد. میدونم مجراشو عوض کردن، مجراشو عوض کردن.
اگر من این کارو نمیکردم از مجرا هم آقای اول داشت پایین، بالاخره حالا من یک مجرا جدید درست کردم.
اینه؟ آیا واقعا این آبا که الان داره تلف میشه به واسطه فعل ثانی؟ یعنی اگر فعل ثانی نبود تلفی محقق نمیشد. خروجش از اون مجرا بود یه بحثه، اما تلف این آبم به واسطه این فعل ثانی، یعنی به واسطه فعل ثانی داره الان این آبا تلف میشه؟ نمیدونم، یعنی من به جد احساس نمی کنم این رو. یعنی اگر شما همین مثالی که حد کردم مثال دقیقه، یه لوله ایره بسته، هم لوله شهرداری، یه آقایی بیاد این لوله رو از یه نقطه خاصی ازش یه برش عربه رو داره برش بده، خب نتیجتا اینه که داره به قطر مثلا نمیدونم این لوله ها 10 اینچ داره آب میره. یا آقایی بیاد از این لوله بگه که من یه نیازی دارم، این چه لوله خوبیه، یه متر از این لوله رو ببره برداره با خودش ببره، الان هم همون 10 اینچ آب داره میره. میگن این آقای دومی این آبا رو داره تلف میکنه. برداشت دیگه، داره میره، حالا از اون موضع خارج بشه یا یه مقداری موضع خروجیش جلوتر بیفته در استناد به اولی فرق میکنه؟ هیچ فرقی نیست، نه تقریبی، نه خلاصه تأثیر، نه این که مثلا مقدار بیشتری، همون مقدار. من مثالی زدم، مثال دقیق بود، لوله از یه موضع خاصی قطع شده، دومی میاد از موضع دوم قطع میکنه و به همون مقداری که از موضع اول خارج میشه حالا از موضع دوم قطعی دوم خارج میشه. کلت این آبها مستند به دومیه. در باب اطلاف علم و جهر دخالت
نمیده. اگه دخالت داره خود فرق نمیده به این کسی که اون شخص اومده یک متر جلوتر رو بریده داره میبینه داره طلب میشه، انگیزش همینه که من اینو میخوام ببرم. خب اون آدمی که طلب میشه از این طلب میشه، یا 500 متر اون طرفتری که فکر میکنه طلب نمیشه، اگر من ببرم طلب میشه، 500 متر اون طرفتر رو میبره، انگیزه
اینی
که
تلف
بشه.
با حالی که تأثیر نداره، انگیزه تأثیر نداره، مادامی که موقعش مستنده. یعنی اگر برای این لوله از این موضع قطع شده، همین آبی که از جا داره خارج میشه به همین مقدار خروجی رو لوله را جلوتر
بله باقی خودش میره میبره
اینا میگه خب اون بریده باید اون بگیری بله دیگه اون صاف کرد بله منتفعه. اونا شما اصلا به جای این که اصلا همین آبایی که اینجا طرف میشه یه شخصی بیاد نه دیگه اون مختص رو انتفاعه
دیگه
آقا آب رو تلف میشد، یه آبی که تلف داشت میشد من یه کاری کردم براش یک مسیر درست کردم که تلف بیاد سراغ من، آب تلف شده رو ازش بهره بردم. ولی من به نظرم قطعیت اگر کسی مثلا از مش قطع بکنه، دومی بیاد از 5 سانت بعد از مش قطع بکنه، دومی دیگه قطع به اون هیچ استنادی نداره به صرف این که مثلا 5 سانت بله جنایت بر شخص شده و بر شخص زندن جنایت شده، به قصاص هم داره، به قصاص داره، چون جنایت علل حیه، ولیکن جنایت علل عضوه. قطع مستند به دومیه، من اینو هیچ احساس نمی کنم. گذشت دیگه، کسی که دست ناقص رو قصاص بکنن باید دیه اصابع رو بده که در اون روایت بود، فهمش اینه که این باید دیه اصابع رو هم بده، دیه یک شخص الان موقع مقصود اولا رو باید بده، ولی حق داره از اون موضع قطع بکنه. طبق اون قاعده این که رفتی به جزء اخیر علت نداره، فرق بین اون کسی که اول قطع کرده علتش عامه است، سبب تامه، جزء نیست. اگر اولیه از یه موضع قطع کرده، از موضع کو دومی بقیه موچو قطع کرده، اینا هر کدوم جزء المؤثره. یه خونی که از این ور میره با خونی که از اونجا میره، اینا دو تا خونه. اما فرض اینه اون کسی که از مچ قطع کرده کلن، بعدی میاد از 5 سانت بعد از مچ قطع میکنه. من اینو حس میکنم که دومی نه تأثیری در قطع داره و نه تا قبلا از این که دومی بخواد تمام القاصد باشه، بلکه علی القاعده باید اولی قاصد باشه.
مگر اینکه دومیه بیاد یک
کیتو سرش خالی باشه. اگر کسی که در حال موت کسی تفریع در قصدش بکنه به وقت، دومی قاصده، چون موت مستند به دومیه. کلام اینه که نه، این دومی کاری که کرده یک کار لغو در مرگ او، یعنی یه کار خونسایی کرده که هیچ تأثیری در مرگ او نداره، نه موجب تفریع در موتش شده نه. خب حالا غرض اینه که به این مناسبت بحث مشارکت مطرح شد، مشارکت در قبل، کلیت مشارکت. موردن مرحوم محقق مشارکت رو نپذیرفت، فرمود قاتل عبارت از شخص دومیه، موردن اینجوری شبهه داشت و موردن ما هم شبهه داشتیم، خواستیم بگیم که قاتل اصلا شخص اولیست ولا غیر، چرا که دومی کارش تأثیری در قتل و تفریع در قتل نداره. کلیت قضیه را گفتیم، اگر فعل ثانی تأثیر در تفریع قتل داشته باشه، جزء اخیر علت ثانی خواهد بود، اون موت واقع مستند دومی. اگر فعل ثانی تأثیرش اصلا نباشه، اولی قاتله و دومی حتی به عنوان مشارک هم نیست. حالا در اصل قضیه، حالا موردن کار نداریم، تمهیدن برای اصل مشارکت در قتل، اگر بنا بشه دو نفر بیان جنایت بکنن بر شخصی به دو جنایت که هر یک از این دو جنایت مؤثر در موت اوست، بنا به عنوان جزء المؤثر. ببینید ثابته مشارکت اینه، یه وقت اینه که اولی جنایت کرد، دست طرف رو قطع کرد، طرف یه هفته دیگه میمیره، دومی آمد ذبح کرد، دو جنایته، اما اونی که مؤثر بالفعل در تحقق قتل این جنایت دومه، اون قطع دست مؤثر در قتل نبود، میتونست مؤثر باشه بعد از انقضای مدت لولا ذبح. بحث جاییه که دو نفر جنایت بکنن بر شخص واحد به جنایات متعددی که هر یک از این دو جنایت تأثیرگذار در موت طرف هست به عنوان جزء المؤثر. یکی دست راست طرف رو قطع بکنه، یکی دست چپ طرف رو قطع بکنه، اینجوری فرض بکنید، همونجوری که در کلام مرحوم کاشف اللسان آمده بود، نظیف دم از این شخص از دو دستش منشأ موتشه. خب کلام اینه که آیا این دو نفر محکوم به قصاصند یا این که نه، اون کسی که جنایت از او متأخراً حاصل شده. سابقاً بخوام وارد جواب اون شبهه‌شان که این رفقا هر روز این روزهای اخیر مطرح می‌کردن، سابقاً این گونه عرض کردیم که اگر دو جنایت اتفاق بیفته که هر کدوم مؤثر به نحو جزء، به نحوی است که لولا انضمام الجزء الاخر موت اتفاق نمی افتاد، یه طرف انگشت طرف رو قطع کرده، اگر اون انگشت دست دیگر قطع نشه طرف نمی میره، یک انگشت قابل انضمامه، طرف دوم آمد انگشت دیگر رو قطع کرد. انضمام این دو به هم منشأ موت طرفه. اینجا محط بحث، آیا این جنایت موجب قصاص بر هر دو یا نه؟ سابقا اینجور میگفتیم، الان هم اینو میگیم، منتها یه دنباله‌ای داره. سابقا میگفتیم که اگر این دو تا جنایتی که فرض شد در عرض هم واقع بشه، این دو نفر هر دو قاتلن، هر دو قاتلن یعنی هر کدوم جزء القاتله، در آن واحد زید انگشت دست راست و عمر انگشت دست چپ مجزی و علیه رو قطع کردن در آن واحد، موت این شخص مستند به هر دو طرفه، هر دو قاتل، هر دو جانیه، منتها نه اینکه هر کدوم قاتل باشه، هر کدوم جزء القاتله، هر کدوم جزء القاتله. و مقتضای نصوص اینه که جزء القاتل کل القاتل یکتصمه، منتها بعد رد فاضل دیه، که ما سابقا گفتیم این حکم علی خلاف برخی از قواعد اولیه، یعنی اگر ما بودیم و القاتل یقتل نمیتونستیم این حکم نتیجه بگیریم، چون هر کدوم از اینا قاتل نبودن، مجموعا قاتلن، هر کدوم قاتل نیست، هر کدوم جزء القاتله. ولیکن مقتضای نصوص قطعیه الّتی لا ریب فیها اینه که جزء القاتل مثل کل القاتل، یعنی همان طوری که لو استقل و انفرد الشخص بالقتل یقتر سمه، لو کان شخص جزء المؤثر فی القتل به معنای جزء القاتل که مجموع چند نفر یا دو نفر قاتلن، این هم مقتضای عدله اینه که از اون قصاص میشه، از اون جزء هم قصاص میشه. مثلا در روایت، حالا میخونیم روایت شو، عشرتون قتلوا واحدا، ده نفر یه نفر رو کشتن، درسته هر کدوم از این عشر قتلن؟ کلا، اجتماع اینها موجب شد مجموعا قتلو، نه این کل واحد قتله. پس مقتضای نصوص اینه که اگر جمعی بیش از یک نفر هم قتل به اونها انتصاب پیدا بکنه، حکمش حکم اونجاییست که یک نفر قتل به او انتصاب پیدا کنه در ثبوت قصاص، منتها در جایی که قتل به یک نفر انتصاب پیدا بکنه بلا رد شیئین از باب اون جایی که فرض شد، البته در بعض از اون مواردم ردم هست، حتی در قاتل واحد کمال و فره، و این که زن یک مردی رو اگر کشت، بله مردی اگر زنی رو کشت قصاص میشه از مرد، اما بعد رفت فاضله کیه. حالا اگر دو نفر یه مرد رو کشتن، اینجا هر دو قصاص میشن بعد رفت فاضله کیه. قاتل یقتل، اما غیر القاتل لا یقتل. خب این دو نفر رو بخوان بکشن خلاف قاعده، اگر ما بودیم القاتل یقتل، کلام اینه که هر کدوم از اینا لیس قاتلن، شما هر دو رو دارید میکشید غیر قاتل رو کشید، هر دو نفر رو که میکشید هیچ کدومشون رو حق کشتن ندارید، چون به هر کدوم اشاره بکنید حالا قاتلون تمام شد، القاتل یقتل اما غیر القاتل لا یقتل. با یعنی در ضمن مجموع قاتل هست، اما اینکه هر کدوم که قاتل نیست، یعنی شما اگر هر دو رو بکشید دو تا غیر قاتل کشتید، نداره قاتل هم کشتید، غیر قاتل هم کشتید، حق ندارید غیر قاتل رو بکشید. و دیگه به این معنا بود، به معنای اینکه گفتیم با قاعده نمیشه درستش کرد، ولی مهم نیست.
ایشون
برداشت
کردن شما
رد قابل
دیگر رو اضافه کار دارن.
نه بله بحث من قصاص حالا
مثلا من موافقم که علی القاضی بود هر دو قصاص بشن مثلا
به دیگه علی القاضی شد نه قصاص بشن چون که شما اگر بخواید دو نفر رو قصاص بکنید به هر کدوم اشاره بکنید بگید این قاتل نیست یا جزء القاتل خوب جزء القاتل که لا یقتل القاتل یقتل من قتل مؤمنا متعمدا به کدوم از اینا صدق میکنه قتل مؤمنا هیچ کدوم نمی یقتل یک حجر یک سنی رو که دو نفر با هم برمی دارن هر کدوم اگه بگه من سنگ رو بلند کردم میگم دروغ میگی مجموع تو و رفیق سنگ رو بلند کردی هر کدوم که سنگ رو بلند نکردی ولی مهم نیست مقتضای نصوص قطعیه اینه که همانطوری که المستقل بالقتل یقتل اینه که جزء القاتل هم یقتل این مقتضای نصوصه و لذا اونی که در بعضی از کلمات اهل سنت آمده از این که در فرض تعدد قاتل نباید هیچ کدومو قصاص کرد نه این گونه نیست اصلا قصد کل متعدد هم جایزه متعدد هم بعد رد قاتل دید این در جایی که قصد مستند به متعدد بشه کجا مستند به متعدد میشه؟ اونجایی که افراد متعدد در عرض هم جنایت کنن جنایت متعدد در عرض واحد هر دو در آن واحد جنایت کردن بر این شخص خب هر دو جزء القاتله گفتیم ولی اگر بنا بشه جنایت به تناوب باشه اولی جزء انگشت اولی رو قطع کرد برای قطع کافی نیست به نحنی که اگر جزء دوم زمینه نشه طرف نمیمیره اگر دومی آمد قطع کرد و طرف مرد گفتیم اولی قاتل نیست بلکه جانی بر طرف دومی قاتل به تمامه یختص از اولی فی الاصبع و الطرف و یختص للثانی فی النفس و بدارد به فاضله قصاص نفس میشه رد فاضلی هم بله بحث این که آیا اون دیه مأخوذه بعد از قصاص آیا به این جانب رد میشه یا نه بحثی بود که تقدم الکلام گفتیم تا اینجا اینو گفتیم الان هم اینو میگیم که اگر اولی جنایت کرده به جنایتی که لو انضم الیه تعدی دیگر یتحقق القتل فالقتل منتسب الی الثانی دون الاول حالا اونی رو که میخوایم زمینه کنیم اینه که اونجایی که دو نفر آمدن کسی رو بکشن با هم دستاشو قطع نکردن اولی قطع کرد اصلا به کمک دومی آمد دست طرف رو گرفت اولی انگشت اولی رو قطع کرد بعد دومی آمد جنایت خودشو بعد جنایت اول ایجاد کرد طرف مو مشهور بین فقها اینه که اینا هر دو محکوم به قصاصن کما لو قطعا فی ارض واحد و این حرف هم درسته و منافات با اون عرض ما هم نداره تناوبه اینجا تناوبه ها هر کدوم جزء الله اولی انگشت اولی رو قطع کرد انگشت اولی رو قطع کرد و طرف با این نمیمیره دومی بعد از نیم ساعت انگشت دوم شخص رو قطع کرد و هر دو به قصد کشتن این کار رو کردن و می دانند هر دو که قطع یک انگشت موجب موت نیست این رو هم می دانند هر دوشون محکوم به قصاصند کما لو قطعا فی ارض واحد این هست و منافات با انضمام نداره. ثانیا ببینید اونی که موضوع در ادله ما، اونی که تا حالا براتون گفتیم عنوان القاتل بود، گفتیم قاتل لو 10 نفرم قاتل شخصی باشن خب محکوم به قصاص هست، و این معنا رو گفتیم جایی صدق میکنه عنوان قاتل، جایی صدق میکنه که جنایت جنات متعدد در عرض هم باشه، در این صورته که قاتل بر مجموعشون صدق میکنه. اگر در عرض هم نبود اولی گفتیم قاتل نیست، الان هم میگیم قاتل نیست. اما اگر اولی این جنایت رو کرده تا رفیقش جنایت دوم رو بکنه و طرف بمیره، بازم میگیم اولی قاتل نیست، اما یقتص من الاول که نه، با اینکه قاتل نیست اولی حتما، قاتل دومیش فقط، ولی در عین حال یقتص من الاول که نه. چرا؟ خوب دقت کنیم، ما عده‌ای از نصوص داریم که قاتل متعدد یقتل. خب قاتل متعدد یقتل اون قدر یقینیش جاییه که قاتل متعدد در عرض هم جنایت کنن. ممکنه کسی بگه این روایات اگر بخواد حمل بشه بر فرض اینکه جنایت متعدد در عرض هم واقع شده، حمله بر فرد نادره. نتیجه میدونید چی میشه؟ نتیجه این میشه که کسانی که در عرض هم جنایت نکنن، به تناوب جنایت بکنن، ولو قاتل بر اخیری فقط صدق میکنه، اما در این حال نصوص خاص اقتضا میکنه دیگران اون اولیا با اینکه قاتل نیستن از رام قصاص میشه. چون اگر بخوایم این نصوص رو چند تا روایت، 7-8 تا روایته، نصوصی که میگه اگر افراد متعدد عشرتون قتلوا واحدن، میگه از همه 10 تا قصاص میشه، اگر بگیم منظور از این عشرتون قتلوا واحدن یعنی اینکه در عرض هم جنایت بکنن، این 10 نفر در آن واحد، این اصلا معمولا اینجوری اتفاق نمیفته. 10 نفری که میان این نفر رو بکشن بالاخره پس و پیش میشه. اجازه بدید پس لا محاله بگیم مفاد این روایات، بگیم اینجوری میشه که اگر در مجلس واحدی جنایت واقع بشه که انه جنایت در عرض هم اتفاق افتاده، ولو به دقت عرفی قاتل اخیره، نه اون کسی که فرض کنید یه کسی رو که دارن میکشن نیم ساعت طول میکشه این مجموعه بزننش تا بمیره، اون کسی که اون جزء اخیر علت و متصدیه او قاتله. اما جنایات واقع در مجلس واحد عرفن که انه در عرض هم واقع شده، که انه یعنی بالمصامحه، و چون شارع جنایات واقع از عشره رو گفته اینا موضوع قصاصن، معلوم میشه با این که به نظر دقیق عرفی قاتل غیر اخیر نیست، شارع جنایت در مجلس واحد رو در حکم جنایت در آن واحد قرار داده. پس بگیم در این صورت به تعبد شارع حکم کرده به قصاص غیر قاتل، چون قاتل اون اخیره، تعبدم. از این طریق ممکنه کسی حرف مشهور رو تثبیت بخواد بکنه، ولیکن این حرف تمامی است. چرا تمامی؟ خوب دقت کنید، بحث مفیدیه براتون، تطبیقاتی هم داره. این حرف تمامی است چون عشرتون قتلوا واحدا، ما اگر بگیم منظور این روایت اینه که عشرتون کانت جنایت هم فی آن واحد. خب شما میگید این فرد نادره، این فرد نادر باشه. اونی که قبیحه، حمل مطلق بر فرد نادر قبیحه، اما تعرض به فرد نادر این که قبیحی نداره. یک شیء مطلق رو حمل بر فرد نادر بکنید این قبیحه، ما رو حمل بکنید بر ماء کبریتی این قبیحه، اما شاید یک فرد نادر رو به خصوص متعرض بشه، آدم دو سر، بگه آدم دو سر حکمش اینه، قبیحی داره. شارع حکم اون جایی که 10 نفر قصدشون انتصاب داره متعرض شده. کجا قصد به 10 نفر انتصاب پیدا میکنه؟ اون جایی که جنایت 10 نفر در عرض واحد اتفاق میفته، اینجا که افتراد به هر 10 نفر، و الا اگر در عرض هم نباشه افترادش به کیه؟ به جزء اخیر علته. خب شارع آمده خب به ایش فرد نادر رو متعرض شده، عشرتون قتل و واحدن، یعنی عشرتون جنه و فی لحظه واحده،
ممکن
عقلا 10 نفری سنگ منجنی قبر میدارن ترک میکنن به زید، عشرتون قتل و واحدن 10 نفری زید و هل میدن، زید آدم یوغور بحکمیه، 10 نفری زید و هل میدن ترکش میکنن که در رئی به رحمت خدا میره، عشرتون قتل و واحده.
لیکن
دقت هم بخواه اینجا بکنیم
ممکنه
قوت
دیگه که بیشتر
بکنیم، نداره قوت دیگه که بیشتر، اما هر کدوم جز علمان از قوت بیشتر کمتر موجب نمیشه که به یکیشون ممکنه، اما ممکنه مثلا یعنی در آن واحد، حالا شما 3 نفری شما فرض بکنید، 2 نفری شما فرض کنید، 2 نفری این آقای آدم محکمیه، 2 تا کوچولو 2 تا جوجه آمدن یه رستمی رو هن میکشن بندازنش تو دره، اصلا خودشون هم ممکنه برن پایین، چون شبه اگر یکیشون بود که نمیشون تیشکاری بکنه، پس با هم رو هل دادن تو دره. خب عشرتون قتل و واحدن چه رو میکنه؟ خب میگه که نادره، میگه ای نداره شاره متعرض فرد نادر شده باشه،
6 تا 7 تا روایت
آورده برای انسان دو تن، چه اشتباهی داره؟ 10 تا روایت آمده میده، میگه حکم آدم دوتر اینه، حکم آدم دو حالته اینه، خیلی فرد نادریه.
اشتراک در حدیم
هایه بله؟ همینه، همش داده میزیم باشه، ولی غرض هم اینه که خوب دقت کنیم، بحث خیلی مفیدیه و حل مشکل اساسی در مقام میخوام با این بیان و دنباله این بیان عرض کنم. بیان اول برای مسلک مشهور که موارد مشارکت در قصی بود که اگر به تناوب جنایت اتفاق بیفته آلون میگن قصاص علی کله، بیان اولی مستشون روایاتی که داریم، این روایات عشرتون قتلو رو اگر بخواید حمل بکنید بر فرض وقوع جنایات متعدد در عرض واحد، فرضش مثلا فرض نادره، مشکل داره. ما بگیم گیرم فرضش فرض نادری باشه هیچ مشکلی نداره، حمل مطلق بر فرض نادر نیست، بلکه تعرض شارع به فرض نادره. اونی که قبیحه، حمل مطلق بر فرض نادر قبیحه. این که شارع بیاد بگه ما که مطلقه، بعد قرینه بیاد به این که منظور از ما الماء الکبریتی، الماء المعدنی، و حالی که نوع نیاه محله چرا نیاه معمولیه، تخصیص به فرد نادر، حمل مطلق به فرد نادر، اینا همه قبیحه، درستم هست، اما دلیلی اصلا متعرض فرد نادری بشه کجا آمده قبحه؟ و کسی بخواد از این نصوص کمک بگیره بر مورد وقوع جنایت از شخص متعدد و به تناوب، این در حقیقت از باب اطلاق این نصوص نیست، داره این نصوص رو دستکاری میکنه، میگه منظور از عشرتون قتلو یعنی بالمسامحه قتلو، چون به دقه قاتل کیه؟ اون آخریه. حمل میکنیم قتلو رو بر قتل مسامحی، مگر آیه نازل شده مواردی که قتل اینگونه اتفاق افتاده همشون قاتل باشد محکوم به قصاص باشند؟ تا شما این نصوص رو برای این مورد بخواید با توجیه و مسامحه حمل کنید، ما میگیم مثلا این نصوص دلالت نداره بر مورد وقوع جنایت به نحو تناوب، و نتیجه اینه که تا اینجا اگر ما باشیم و این مقدار از نصوص، مقتضای نصوص این نیست که اشخاص متعدد باید قصاص بشن اونجایی که جنایتشون متناوبه، بلکه چی باید قصاص بشه؟ اون اخیری و لاغری، چون قاعده ای که تا حالا گفتیم قاعده عرفیه بود و اون این که اشیاء یستند الى الجزء الاخير من العله. چه اشکالی داره
که روایت به نحو اطلاق خبر شامل بشه همون جایی که در عرض همان و همون جایی که در عرض هم نیستن؟
اونجا که در عرض هم نیستن عشرتون قتلونی قاتل اخیره.
تو یه
لحظه لحظه
به
تفاهم حمل لفظ و معنای مسامحی خلاف اصله. چه آیه‌ای نازل شده که این ده نفری که بعضیاشون حقیقتا قاتل نیستن باید قصاص بشن؟ چرا؟ میگه عرف به دقت میگه آقا قاتل اخیره، اون قاعده ای که تا حالا گفتیم قصد یستن دو الان جز الاخیره من الالده دقت عرفی. آقای من عقلی چی؟ و رضا گفتیم اگر کسی 9 ضربه بزدن و این آقا با این 9 ضربه نمیمیره پامشرا هم نقطه ای رفت کارش، یک ضربه دیگه اگر بزنن تحمل نداره خواهد مرد، اولی هم 9 ضربه طرف زده میگه میخوام نمیره فقط میخوام ضربه شخصشون بدم، دومی میاد دیگه که حالا که 9 ضربه برام آماده شده دهمی رو میزنه، قاتل کی بود اونجا؟ قطعاً دومیه علیه لعنت الله. آیا این نیست؟ اما این اولی رو نه
حالا
اجازه بدید ما رو همونه ما رو بخواید اون روایات حساب شده دار کنیم ما رو قبلا برسونشون حل کردم، حالا دارید حالا میفرمایید عرض میکنم، حالا اجازه بدید ما فعلا این نصوص رو از این نصوص نه بعد نو وقتی میشه به اون طایفه دیگر که حرف خواهند چی فرمیدید؟
چرا
بگیم این فرد نادر خیلی وقتا اتفاق میفته توی جرهای 10 نفر میفته؟ بسیار خوب، این هم معیده دیگری برما میشه، فردش هم نادر نیست، 10 نفر در عرض واحد کسی رو بکشن هم فرد نادری نیست، پس اگر ما بگیم این روایات نادر به جاییه که در عرض هم بکشن نه متناوب مشکله، اگر اطلاقی هم فرد میشد هم به فرد نادری نیست، این هم از این جهت مشکل نداره، و اما اونجایی که به تناوب جرایت اتفاق میفته جرایت مستند به اخیره نه به شخصه قبل اخیر، ولی دو طبق اون قاعده عرفیه ای که بودش قاتل باید اخیر باشه و قصاص هم علی القاتل، اگر ما باشیم و نصوصی که متضمن استناد قتل به متعدده ولیکن فی المقام طائفتون اخرى من النصوص که متفاد از این طایفه اخرى این است که مواردی که به صورت متناوب هم جنایت واقع بشه مطابق مع خصوصیت و شرطه اونا محکوم به قصاص هم ولو این که عنوان قتل به اونها استناد نداشته باشه. یعنی کلام و فیها خلاف اون قاعده و لذا به بر اساس این طایفه دوم از نصوص حکم به ثبوت قصاص می کنیم، و یک کلام و فیها ان شاء الله تعالی روایات شما راجعه بکنید تا عرض کنم. نه سائل میگه عشرتون قتل و واحده
اگر نادر
خیلی خوب میگه ده نفر شما میگه نادر اتفاق میفته ده نفر یه نفر رو بکشن همه نیست اصلا سوال از اگر سوال بکنه از آدم دو سره سوال از فرد نادر چه اشکال داره بیاد سوال بکنه سهل تو او عبد الرحسین هم نمی کنیم چون مفاد روایت اینه که عشر سألت او عن عشرت این قتل
مثلا دیگه دارم نمیگم
حمل بد یعنی اون سوالی که قاب اطلاق داره مطلقه اون رو مثل که سألت او عن الماء و توضع و به قال لا برده بگید که حمل اطلاق بگید که ما یعنی آب کبریتی معدنی این حمل این بر اون مورد خلاف عرف و قبیحه اما اونجایی که اگر سوال بکنه از فرض نادری سألت او عن ماء الکبریت هل یجوز الاغتسال بهی آیا سوال از فرض نادر مشکل داره
هم
مشکل داره.